ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم يا سميع يا ستار وأحمدك يا عليم يا غفار فصل وسلم بعدد أوراق الأشجار وعجائب البحار وقطرات الأمطار على سيدنا وسيد الأبرار حبيبك الذي سميته في السماوات بأحمد وفي الأرض والأقطار بأبي القاسم محمد. وعلى آله الأئمة الأطهار والميامين الأخيار والهجج الجبار ولا سيما الغائب عن الأنظار بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در این شب جمعه و شب اجابت دعا خداوند حی قادر متعال را سوگند می دهیم به اسم مکنون مخزون و به اسم اعظم اعظم الاجل الاکرم و به حق الزهراء و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مجده اذن ظهور اون حضرت هم مقام و اندوه سفر و محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان. به ترجمان واژه دیگر از زیارت جامعه کبیره می پردازیم و بذلتم انفسکم فی مرضاته. مستحضرید که هر کسی جان دارد و جان شیرین خوش است. بزرگترین سرمایه هر کسی از آدمی زادگان بلکه هر کسی از جان داران جان اوست. اگر جانی نباشد و حیاتی نباشد و زندگی نباشد هیچ دارایی معنا نداره. شما راکفلر باشید، میلیاردر باشید، نه ابر میلیاردر باشید، تریلیاردر باشید، وقتی که نبودید نیستید که دارای چیزی باشید. همه چیز دایر مدار بودن در این دنیاست. دارایی های دنیوی رو عرض میکنیم، نه دارایی های معنوی و اخروی. نه، متاع این دنیا، دارایی این دنیا همه وابسته به این است که در این دنیا بوده باشید و اگر نبوده باشید تمام دنیا به نام شما سند خورده باشه و سند منگول دار. چه فایده وقتی کسی در قبر است؟ دقت میفرمایید. و به همین دلیل بزرگترین سرمایه هر کسی جان اوست، زندگی اوست و عمر اوست. به همین جهت وقت گرانتر است و پربهاتر است از طلا که گفتند همیشه و ضرب المثل است و درست گفتند. و البته هر کسی که سرمایه ای دارد در صدد حفظ اون سرمایه است و هر کسی دارایی دارد در صدد حفظ اون دارایی است. و همین است که آدمی زادگان در صدد حفظ جانشون هستند. انواع مختلف افراد، کسانی که دستشون نمیرسه امکاناتشون ندارن و الا بشر تا یه مقداری مکنتی قدرتی ثروتی پیدا میکنند بلافاصله برای خود محافظ میگذارند. در روایات آخر الزمان آمده است که در آخر الزمان و شید البنیان ساختمان ها رو بسیار مستحکم میسازند. برای چی میسازند مستحکم؟ برای اینکه ضد زلزله باشه، برای اینکه اگر زمین لرزید بر روی هم نتپد و فرو نریزد و در این میان جان آدمی به خطر نیفته. همین دو سال پیش که در مشهد زلزله آمد، خب شبیه کسی شایع کرده بود که امشب ساعت 3:30 زلزله 7.5 ریشتر در مشهد خواهد بود. واقعا یه شایع بود، یه نفرم گفته بود. شاید بعد دستگیرم شد یا مؤاخذه شد، اما یه شایعی در انداخته بود عجیب و غریب. آقا کسی در شهر نماند، حتی خود ما چرا ما چرا مثلا رفتیم؟ ما میدونستیم خبری نیست، اما شما خودت میدونی خبری نیست. این بچه کوچیکا که نمیدونن که خبری نیست، اینا گریه میکردن میترسیدن. گفتیم باشه بلنشیم بریم. آمدیم بریم، دیدیم از ترافیک خروج از شهر همه مردم در حال خارج شدن هن. یه پارکی هست در خارج شهر مشهد، عرض کنم خدمت شما که طرف خواجه ربی، پارک بسیار بزرگی است. آمدیم دیدیم آقا چند هزار نفر نیمه شب همه آمدن نشستن روی چمنها، چادر زدن، وحشت زده، همه منتظرن. خب از چی میترسن؟ از زلزله که نمیترسن، از جانشون میترسن، درسته؟ یعنی اگر بگن آقا مثلا زمین قراره مثل تاب بخوره، شما هم هیچ طوری نمیشیم، آقا یه تفننی هم هست ببینیم چی میشه، هیچ جا خراب نمیشه، تاب هم بخوره خوشمون میامد. از چی میترسیم؟ از جان خیش. بزرگترین دارایی ما جانه، و هر کسی در عمر خیش به دنبال این است که این جانش رو حفظ کنه، عمرش رو حفظ کنه. اگر مریض میشه میره دکتر چکاپ میکنه، آزمایش میده برای حفظ جانه. و اینا بد نیست، نمیخوام مذمت کنم، طبیعی است، اقتضای طبیعتش این است که جان دارد و جان شیرین خوش است. سختشه که جانش رو که بزرگترین سرمایهش است ارزان از دست بده. و از قضا این مطلبی که عرض میکنیم، یک عده در بین افراد بشر، نه یک عده، نه ده هزار، نه صد هزار، میلیون ها نفر در تاریخ بشریت جوگیر شدن و جانشون رو مفت باختن، الکی باختن، الکی جان دادن و جانشون رو از دست دادن. یه آدمی مثل گیاه میمونه، دقیقا قرآن ما رو تشبیه کرده و ما دقیقا مثل گیاهیم، مثل برگ بهاری. برگ بهاری رو میبینی چقدر سبز، چقدر شاداب، چه رنگ سبز خوش رنگی. بعدن میرسد به تابستان و این رنگ سبز تیره تر میشه، کم کم به پاییز میرسه و رنگ سبز تبدیل میشه به رنگ زرد و کم کم قهوه‌ای. و برگ خزان به چمن دیدم، برگ خزان افتاده ز بیداد زمان، که از شاخه جدا شد، از شاخه جدا میشه و میفته. بعد کم کم که افتاده روی زمین یه جونی داره، کمی نرمه، کم کم خوش میشه و کم کم خورد میشه. قرآن میفرماد فتذروه الریا، باد میبرد و باد میره. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی اخرج مرعا فجعله غثاء احوا. این سبزه که امروز تماشاگاه توست، روزی برگ خزان خواهد شد و بر باد خواهد رفت. ما هم دقیقا همین جوریم. یعنی مثلا ببینید این نوجوان رو، چقدر زیبا، چقدر با طراوت، تازه کم کمک میرسید به میان سالی، اون تابستان عمرتونه، کم کم پاییز عمر میرسد و زمستان، و عاقبت منزل ما وادی خاموشان است. باید به گور رفت و در گور هم کم کم خاک میشیم و عاقبت خشت گل کوزگران خواهیم شد. این سرنوشت بشر. اون کسی که جانشو مفت نباخته، الکی نباخته، این سیر رو طی میکنه، از نوزادی به شیرخوارگی، شیرخوارگی به نوباوگی، کودکی و نوباوگی و نوجوانی و جوانی و میانسالی و کهنسالی و پیری و فرتوتی و مرگ، اگر مسیر طبیعی پیش بره، درسته، به مرگ طبیعی پیش بره. اما یه عده این وسط جوگیر شدن، جان خودشون رو الکی باختن. مثلا شما دیدید که دو طایفه، دو دسته با هم دعوا کردن، یک کسی دعوا کرده، این رفته رفیقشو برداشته که بیاد به جای این، به هواداری این دعوا کنه، دعوا کردن، دشنه رو زده به قلبش، تموم کرده، رفت، تموم شده به همین بازی. حالا اون رفیق شاید به حق دعوا کرده، به ناحق، بالاخره این جون خودش رو گذاشت، تموم شد، الکی یه بازی کرده، تک چرخ زده، موتور برگشته، مغزش متلاشی شده، سر یک بازی، سر یک تنوع، سر یک حماقت. در احادیث ما داره که فروشنده یه مشروب ملعونه، خورندهش ملعونه، اون کسی که بشینه تماشا کنه و نخوره، کنار او باشه، ملعونه، اون کسی که حمل میکنه این بار مشروب رو ملعونه. همه اینا مورد لعنت خدا. همین جدیدن دیدید چند نفر در این کشور سر هیچ جانشون رو باختن، مردن. به چه مرگی؟ به چه مرگی؟ به چه مرگ نکبتی؟ بزرگترین سرمایش رو و هستیش رو داد سر یک بوت مشروب خوردن، مشروبی که مثلا قلابی بوده و الکلش الکل الان یک کسی رو گفتن که جوانه و کور شده، زنده مونده و کور شده. این یک عمر محروم بشه از دیدن برای اینکه یک ساعت میخواسته سرمست باشه. چند نفر گفتن 250 و چند نفر بعدم گفتن که آمار حقیقی رو نمیشه اعلام کرد. اعلام کردن که آمار حقیقی رو نمیشه بعد اعلام کرد. باختن دیگه جانشون، علکی باخت. در چهارشنبه سوری میبینید که کشته داشتیم. سری هیچ، سری آتش بازی جونشو باخت. باخت. گاهی یک کسی جوگیر شده، در یک حزبی وارد شده، در عالم سیاست وارد یک حزبی شده، بازیچه دست سیاست بازان شده و جونشو باخت. تو همین مملکت خدای لعنت کند و عذابشو زیاد کنه مسعود رجوی رو، یه دست بچه های مردم رو التقاطی بار آوردند و تبلیغات ماتریالیزم دیالکتیک کردن و تبلیغات سوسیالیزم کردن به اسم توده، به اسم دفاع از خلق ایران فلان. چند هزار جوان از بین رفتن. خودشون کجا؟ خودشون به عیاشی، خودشون در ناز و نعمت جوانای مردم رو دادن دم تیر و دم تیر و دم هیچ. یعنی جونشون رو باختن سر هیچ. جوگیری یک حزب سیاسی، نه در ایران، در کل دنیا. مثلا طرف وارد چی شده؟ جبی شده، جونش رو باخته. وارد یک باند مافیا شده، جونش رو برای رئیس مافیا باخته علکی. مرید یک کسی شده، نوچه یک کسی شده تو این لات و لوتا و اراز لب باش. او باش نوچه یک کسی شده توی دعوا، جانشون رو باخته. و همینطور حساب کن. دو تا پادشاه، حالا یکیشو اسمشو بذار مثلا پادشاه هخامنشی و خسرو ایرانی، یکیشو اسمشو بگذار مثلا قیصر روم، یکیشو بگذار اسکندر مقدونی، یکیشو اسمشو بگذار مثلا داریوش و هر کسی دیگه. اینا حب به ریاست داشتن، حب به قدرت داشتن. برای خدا که نبوده، برای آزادی که نبوده، برای رفاه خلق که نبوده. سر ریاستشون و حب به شهوتشون که همه دنیا رو می‌خواستن بقاپن، میگفته ما بریم حمله کنیم به روم یا مثلا روم. اسکندر مقدونی مد بیچاره رومیان رو این همه راتشون حساب شون از ایتالیا و از روم بلندشن بیان تا ایران، چند هزار کیلومتر با اسب و پیاده بیچاره ها رو می آوردن می جنگیدن. چقدر جمعیت کشته می شدن؟ وحشتناک. تومه تیغ و شمشیر رو یا زخمی می شدن، زخمی هایی که مثل حالا نبوده که زخمی بشن بلافاصله آنتیبیوتیک های مختلف. یارو زخمی می شده، مدت ها بدنش چرک می کرده، بیچارگی، زخم های عفونی داغشون می کردن، چون وسیله ضد عفونی نداشتن. مثلا پاش اگر زخمی می شده، برای که زنده بمونه باید قطع می کردن، پاشو اره می کردن، بعدم داغ میکردن، میسوزوندن که خون نیاد و ضد عفونی. این همه رنج، یا کشته میشده بدبخت، یا بعد از مدتی این درد رو کشیدن میمرده. سر چی؟ سر که آقای قیصر میخواسته بگه که اون نیمه دیگر دنیا مال من. تمام این جمعیتی که در جنگ جهانی اول یا دوم کشته شد، سر چی کشته شد؟ یه آدم احمق مثل هیتلر شده فرمان روا و پیشمای آلمان، بنا گذاشته که دنیا رو بقاپه، چند میلیون جمعیت رو بکشتن داد، چند میلیون از کشورهای دیگر کشت. و عاقبت آلمان ها چه عقوبتی کشیدند، چطور برلین بمباران شد، چقدر آلمانی کشته شدند، چقدر روس کشته شدند، چقدر مردم دنیا. فقط در ایران ببینید در جنگ جهانی دوم قحطی که آمد در ایران، چند میلیون ایرانی از قحطی مردن. پدر من نقل میکرد از جنگ جهانی دوم و قحطی که بوده، که مردم حیوانات رو میخوردن، لاشه میخوردن، لاشه آدم. از قحطی. سر چی؟ سر حماقت و دناعت و فرعون صفتی و خونمنشی و خوناشامی و ددمنشی مثلا یه شخصی به نام آدولف هیتلر یا موسولینی مثلا. سزار روم اگر تاریخش رو بخوانید واقعا تاریخ حیرت انگیزه، یعنی صرف این که این میخواست فرمان روای کل باشه و امپراتور روم باشه چقدر آدم رو بکشتن داده و سپاه خودش رو چی کار کرده. از کوههای آلپ و کوههای اروپا در اوج یخمندان آدمایی که لباس فقط رزم تنشون بوده، دید رومی ها پاهاشون هم در مثلا لباس جنگی برهنه بود، اینا رو بود چندین هزار نفر تو کوه یخ زدن و کشته شدن. خیلی ها جونشون رو مف باختن. و یک نصیحت کنمت بشنو و بر گوش ببند که یک لیوان آب ولرم قرار بود برای ما بیاری. یا محبوب، خوبه که آنه. دقت فرمودید، یک نصیحت کنمت بشنو و بر گوش ببند. آقا بزرگترین سرمایه که داری جانته و یکی هم بیشتر نداری. آخه بعضی چیزا هست که آدم دوتا داره، سه تا داره، دست آدم دوتا داره، یه دستش از دسته، خب خیلی دستگش هست، یه کلیهش فاسد شد با یه کلیه میتونه زندگی کنه، درست آقا؟ یه چشمش از بین رفت با یه چشم میتونه ببینه، یه گوشش کج شد با یه گوش دیگه، همینجور. سلام علیکم. جان یکی دارید، یک بارم بیشتر جان نمیدید. سعی کنید مراقب باشید و متوسل باشید و خدا، البته خدا خدا بزنید که خدای همین یه جونی که به ما دادی اینو ما علکی از دست ندیم، علکی نبازم. در تقدیر من چنین بنویس که جان من مفت هدر نره، هستی من ز هستی توست، این هستی رو تو دادی، یا محیی و یا ممیت. خدایا مرگم رو مرگ مبارک قرار بده. بعضی مرگا خب خیلی نکبته دیگه. الان عرض کردم همینایی که بر اثر مشروب خاری مردن، این چه واقعا. خدایا به تو پناه میبریم، تو را به بی پناهی بچه های امام حسین به ما پناه بده و اعذنا از همچین مرگ های پرنکبتی که در حین معصیت آدم بمیره، در حین گناه بمیره، یا به وسیله گناه بمیره، یعنی اینا به وسیله گناه و به وسیله نجاست خوردن از دنیا رفتن، که الان او اگر برگرده به دنیا میدانی و زبانی داشته باشه میدانی چه خواهد گفت، چه حسرتی تا قیامت باید ببره که با گناه کبیره از دنیا رفته، فرصت و توبه داشته؟ نه، نه، در حین گناه کشته شده. یه فیلمی رو در اینستاگرام شاید دیدم که یه آقای مست کرده و توی عروسی شروع کرده، حالا مثلا سن 60 سال رقصیدن، وسط این رقص میمیره، وسط رقص میمیره، رقصی چنین میانه یه میدان هم آرزوست به درک رفت، رفت. جان خیلی هم بودن آرمانی، یعنی آرمانی زیستن، مثلا گفته که چون وطن من نباشد تن من مباد، روی احساسات ناسیونالیستی مثلا عرب بوده، گفته ناسیونالیزم عربی، دفاع از وطن عربی، مثلا از توطین عربی، از ملت عربی. اون یکی هندی بوده گفته وطنم وطنم. اون یکی مثلا فرض کنید که آلمان ها، خب آلمان ها فاشیست بودن و نجات پرست بودن، آلمان ها رسما نجات پرست بودن، گفته وطنم آلمان، زنده با هیتلر، پیشوایم و وطنم. سر وطنش بالاخره جونش روی وطن پرستی گذاشته. گاهی یک عده‌ای گفتن آقا جانمون رو برای آزادی میگذاریم، مثلا اسپارتاکوس. گاهی یک عده‌ای گفتن آقا جانمون رو عقیده میگذاریم که همه دنیا رو کمونیست کنیم و جامعه بی طبقه ایجاد کنیم، مثلا چگوارا، مثلا هوشیمینه، اینجوری کسانی جانشون رو به این هوا دست دادن. عرض کردم گاهی روی یک آرمان سیاسی، گاهی برای حزبش، گاهی برای مرادش، گاهی برای رئیس مافیا، و جوناشون رو از دست دادن، جوناشون رو از دست و کشته شدند، کشته شدند. گاهی کسانی جونشون رو از دست دادن در راه دزدی، یارو رفته دزدی، راهزن بوده. الان هم راهزن های دریایی میبینید که الان هستن، الان هم کشته میشن راهزن ها. یا نه دزهای حرفه‌ای هستن، مثلا فرض بفرمایید که بانک ها رو میزنن، طلا فروشی ها رو میزنن، در همه دنیا، مربوط به ایران نیست. خب گاهی سر این سرقت های مسلحانه اینجوری اونا هم کشته میشن، چند تاشون کشته میشن. سر دزدی مثلا یک کسی از بین رفته، جانشو داده دیگه. سرقت های اینگونه ای که هست، گاهی کسی سر ورزش کشته شده، که ورزش هایی هست، ورزش های خطرناک، مثل کوهنوردی، مثل صخره نوردی، مثل چه و چه، مثل همین ورزش های رزمی. در یه حرکت رزمی اشتباهی کرده، سقوط کرده، چترش باز نشده، چی شده؟ جانش رو باخته. و همینطور بهانه‌های جان دادن فرزندان آدم فراوونه، به تعداد موهای ما بهانه‌های مختلف هست برای اینکه تشریف بریم از این دنیا. و گاهی هم کسانی خودشون، دقت کنید، خودشون جان خودشون رو ستاندن، یعنی خودکشی کردن. حالا این خودکشی ها به خاطر چیه؟ یک کسی به خاطر اینکه جوگیر شده، مثلا دختر رو بهش ندادن، این گفته بی همگان به سر شود، بی این دختر به سر نمی شود، پس سم بخورم، قرص بخورم، خودم از پل بندازم، مرده. خودشو کشته. گاهی یک کسی رسیده به یه نقطه ای که میبیند که احساس میکنه که بن‌بست، جلوتر از اون نمیتونه زندگی کنه، مثلا ورشکست شده یا خودشو کشته. گاهی یک کسی میرسه به یک نقطه ای که فکر میکنه اگر رسوا بشه، که الان باید رسوا بشه، دیگه نمیتونه تو جامعه زندگی کنه، خودشو کشته. عناوین مختلف خودکشی که یک عده خودشون از خودشون جانشون رو گرفتن، که این گناه بسیار بسیار عظیمی است و نابخشودنی است. دقت بکنید که، معذرت میخوام عرض میکنم، خدا به حق امیرالمومنین امشب به او رحم کنه و بیامرزه. که یک کسی آدم خوبیه، خیلی هم خوبه، هیئتیه، نمازخونه، امام حسینیه، اصلا نزدیک آدم خوبی، یه لحظه جوگیر میشه. خیلی آدم باید مواظب باشه اون لحظاتی که ما جوگیر و عصبی و طوفانی و اینها میشیم، خیلی خطرناکه. ما در 27-28 سال پیش در مشهد، در یک جلسه از جلسات مذهبی که بنده اونجا منبر میرفتم، یه جوانی داشتیم 25-6 سال عمرش بود. اینقدر این جوان نجیب بود، اینقدر مؤدب بود، اینقدر متدین، اینقدر وزین، بازارش خوب، کارش خوب، نمازش خوب، خیلی با حیا، خیلی متین، خیلی نجیب، خیلی پر عشق، خیلی پر گریه. تو هیئتی که از جوانای نمونه، این آقا با خانمش اختلاف پیدا کرده بود، با یه بچه دختر 6 ماهه یا 1 ساله. بعد خانمش قهر کرده بود، رفته بود خونه پدر خانمش، رو نمی آمده و اون نمیگذاشته که دخترش بیاد. و این بالاخره در دخترش دلش تنگ شده بود، رفته بودم خونه اونا، گفته بود که واقعا دخترمو بدید 1 ساعت ببینم، گفته بودن نمیدیم که ببینی، برو پی کارت. اینم جوگیر شده بود یهو، که از میکنم جوگیر، که اگه ندید خودم میکشم. گفتن چه بهتر، بکش. فکر نمیکردن که اینم طوفانی شده بود و رفته بود از پمپ بنزین یه 4 لیتری بنزین خریده بود، اومده بود در خونه اینا، در زده بود، گفت بود که نمیذارید دخترم ببینم، گفت بودن نه، پیت بنزین رو خودش خالی کرد و کبریت زده بود، مرد. خودشو کش، که گناهیست که ذنب لایغفره. خدا میگه من جون دادم بهت، کی به تو اجازه داد خودتو بسوزانی؟ خدا میدونه همه سوختیم، که ای وای جوان بین متدینی بزرگترین گناه انجام داد. چه گناه عظیمی، خودشو کش. بعد چرا یک لحظه جوگیر شد؟ یه لحظه جوگیر میشد. دیدید بعضی ها میگن که کفرم در آمد، کفرمو در آورد. راست میگه، اون لحظه که کفرتو در آورد مسلمان باش. اگر ایستادهی بشین تا خشمت بره، اگر نشستهی بلند شو، یه لیوان آب بخور، بسم الله الرحمن، تا خشمت بره. همون لحظاتی که لج آدم در میاد و کفر آدم در میاد، و اون لحظات خیلی خطر، ممکنه همه سرمایه عبدتو به باد بدی. پس جانها خیلی مفت مردم جان خودشون رو خیلی مفت 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 ارزانت دست دادن. یه دم البته جانشون رو خوب از دست دادن و مأجورن و مصابن. همین پریشبی کسی از رفقا میگفت، آی وطنیمون، میگفت آی اسد مهری وطنی، میگفت اون سالی که مسجد ارک آتیش گرفت، بعد خب این سیاهی آتیش گرفت و ریخ رو مردم، یه جوانی میبینه که یه دختر دو سه ساله وسط این آتیش ها گیر کرده و همه رفتن و داره این خیمه آتیش گرفته میفته روش، جوان مردی میکنه رو لوتی منشی خودشو میندازه روی این دختر، اینجوری دستاشو حائل میکنه و اون آتیشا و اون پارچه های آتیش گرفته میریزه روی این جوان. بالاخره اون بچه سالم مون، اون دخترک، اما این جوان جفت کلیه‌هاش از شدت حرارت سوخت و بعد از 24 ساعت از دنیا رفت. خب اینم جونش از دست داده. از این نمونه ها باز هست در عراق. ما در بازار نجف سه تا برادرن خیلی عزیزن، حیدر و کرار و علی، سه تا برادرن، برادران عکاشی، چی دارن؟ انگشتر فروشی دارن تو هم اول بازار، اگر بشناسیدشون خیلی عزیزن. شاید من مثلا 18 سال باشون رفیقم، یه روزی اومدیم دیدیم اینا مشکی پوشیدن. خیره چی شده؟ گفتن داماد ما با دو تا سه تا بچه در فلان جا آتش سوزی شده، انباری آتش گرفته و دامادمون میبینه یه بچه اونجاست، نجاتش نده بچه سوخته. رفت اونو در آورد، خودش نتونست تو آتش در بیاد، سوخت مرد با دو تا بچه. این تو روایات ما شهیده، شهید. اونم که خودشو انداخته رو اون بچه و نجاتش داده کلیاش سوخته، شهیده. من قتل دون مالهی، بخوانید این حدیثه، شهیدون. یعنی یک کسی آمده دو زیمالش رو بزنه، خونش رو بزنه، این بلند شده که دفاع کنه از خونش، کشته شد. تو حدیث میگن شهیده. یک کسی میخواسته به ناموسش تعدی بکنه، این بلند شد و دفاع کرد، کشته شد. برای اینکه به ناموسش تعدی نشه، شهیده. یک کسی خواستن، مثلا خانمی خواستن بهش تجاوز بکنن، او خودش مقاومت کرد و در این راه کشته شد، شهیده. این همه مواردیه. من قتل دون ماله او دون ارزه مثلا و شهیدون. خب اینا اینجوری نیست در نزد بنا عقلا، اینجوری نیست که بگن آقا بی خود جانش از دست داد. همه او رو می ستاین که آفرین که برای نجات دادن یه بچه جونتو به خطر انداختی، آفرین که کسانی که در دفاع از ناموس خودشون یا خانوادهشون یا کشورشون کشته شدن، خدا مسلم شهیدن. اگر نمی ایستادن ناموس کشور به باد می رفت. حتما شهیدن، حتما شهیدن. این عزیزانی که در حشد و شعبی در مبارزه با داعش چه در سوریه چه در عراق کشته شدن، مسلم شهیدن و خیر شهدایان. اینا نمی بودن چی می شد؟ داعش به ناموسش یه رحمی کرد. داعش پشت دروازه بغداد بود. داعش تا چند کیلومتری نجف و کربلا آمده بود. بنده خودم در جریان بوده. اگه می رسیدن چی می شد؟ ناموسش هم مثل ایزدی ها که دختران ایزدی رو دیدید چطوری به بندگی کشیدن و بردن. الان این دخترکی که جایزه نوبل رو برده اعلام میکنه که آقا یه دختر مثلا که اون زمان 13 سالش بوده، من بازیچه هوس 11 داعشی بودم، چانیان از خدا بی خبر وهابی بدکیش، بدتر از بت‌پرست، بدتر از یهودی، نه رحمی، قلوبهم که زبر الحدید، مثل پاره های آهن، بی رحم و بی مروت و بی انصاف. چه میکردن؟ خب یه عده الان شهدای حشد و شعبی چند صد هزار نفرن در عراق، شهدای مدافع حرم در سوریه. مگر حرم حضرت سکینه بنت امیرالمومنین رو در رایا چی نکردن؟ با خاک یکسان نکردن؟ کردن نکردن؟ حرم جناب عمار رو در رقه با خاک یکسان کردن؟ حرم بسیار مفصلی داشتن جناب عمار و اویس قرن در صفین در رقه. همه رو اولا منفجر کردن، بعد هم با بولدوزر صاف کردن دستشون بر... اگر دستشون میرسید با حرم از زینب نمی کردن این کار رو؟ چرا؟ پدر و مادرم به قربانش با حرم نازدانه امام حسین حضرت رقیه نمی کردن؟ چرا؟ هدفشون اصلا این بود. و یه عده واقعا جوانهاشون پرپر شدن، بچه هاشون یتیم شدن. یه عزیزی افغانستانی در منزل ما کار میکرد، یه کار ساختمانی داشت انجام میداد، خیلی کارش خوب بود، خیلی تمیز و واقعا عالی کار میکرد. گفتم دست مریضات سیدم بود آقا سید، دست در نکنه. گفت حاج آقا دعا کنید. 3 سال پیش گفتم چطور؟ گفتش که ما چند تا برادریم و برادر 19 سالم در دمشق به دست داعش اسیر شده و دیدنش که داعشی‌ها سوار وانتش کردن و بردن و کاش کشته میشد، الان ما شب و روز نداریم که این بچه رو چطور شکنجه بکنن و مادرم خبر نداره. 6 ماه گذشته و ما به مادرم نگفتیم. میگه چرا زنگ نمیزنه؟ میگیم به ما زنگ زده، اینجوری داریم میچرخانیم. 3 ماه بعد جنازش رو آوردن. خب ما واقعا کشته شدن. شوخیه که این مادر داغ بچهش رو دید تو حرم. بنابراین کسانی هستند که جان میبازند، جان میدهند، سربازند، سرشون رو دادند، اما به یک آرمان درست و شهدایند. و شهادت خیلی مقام بالایی است. در حدیث هست که اولین قطره خونی که از شهید بر زمین ریخته می شود گناهان او آمرزیده می شود، گناهان او آمرزیده می شود. شهدایی که جان دادن، اما سر چی جان دادن؟ سر دیشب اشاره ای کردیم، سر دفاع از عقاید شیعه. یعنی جهت علمی کتابی دارن مرحوم علامه امینی به نام شهداء الفضیله. در این کتاب عده‌ای از علمای شیعه که در طول تاریخ خونبار شیعه کشته شدن به دست بدکیشان ضد شیعه، عرض کنم خدمت شما که پیروان سقیفه و اموی، اینها اسامیشون رو مرحوم علامه امینی نوشته. چند نفر بودن؟ دیشب عرض کردم شهید اول، شهید ثانی، شهید ثالث قزوین که به دست بهایی‌ها به دهانش در حین نماز کارت زدن، تو دهنش کارت زدن و بعد او رو کشتن به طرز فجی در حال نماز جماعت. و شهید ثالث مرحوم قاضی نورالله شوشتری. و همینطور حساب کن از علمای شیعه یک عده اینجوری جان باختن سر ولای امیرالمومنین. ابن سکیت عالم و ادیب و متخصص ادب عربی است، در زمان امام رضا بوده و در زمان حضرت جواد. از حضرت رضا پرسید که یا ابن رسول الله مل حجه الیوم، حجت خدا بر بندگان امروز چیست؟ حضرت رضا فرمود العقل. بعد ابن سکیت گفت والله هذا هو الجواب. ابن سکیت هم شیعه بوده، هم به اهل بیت نزدیک بوده، هم خیلی ادیب و فرهیخته و لبیب بوده. خب این بزرگوار رو چون نفر اول ادبیات زمان خودش بود، ادبیات عرب، متوکل آورد گذاشت برای آموزش لغت عرب و ادبیات عرب و صرف و نحو و معانی و بیان و بدی و فصاحت و بلاغت به دو تا طوله خودش. در احوالاتش نوشتن و دیدید حتما که یه روزی متوکل آمد دیدین داره درس میده به این دوتا، گفتش که یبن سکیت؟ گفت بلی. به خلیفه گفتش که به نظر تو این دوتا بچه من بالاتر و بهترن یا الحسن و الحسین؟ این تا اون لحظه تقیه کرده بود، اظهار نکرده بود شیعگیش رو، برافروخته شد، نتونست خودش رو کنترل کنه. گفت والله حسن و حسین کجایند؟ دوتا کفش، دوتا نعل کفش قنبر علی برای من عزیزتر از این دوتا طول سگ تو و خود تو. طول سگش رو البته من گفتم. دقت فرمودید؟ او عاقل بوده، دیده که نباید به سگ توهین کرد. بعد متوکل چه کرد؟ با متوکل دستور داد که زنده زنده پشت گردنش رو بشکافن، زبونش رو از پشت گردنش بکشن بیرون. زنده زنده. و این کارو کردن تا جون داد. یعنی زهش کشش کردن. زهش کش. شهداء الفضیله، شهیدان راه فضیلت و راه ولایت امیر المؤمنین. یا علی، روزی اگر ولای تو گردد بلای جان، من میخرم به قیمت جان آن بلا. علی مرحوم شهید حجت الاسلام آیت الله آقای شیخ قاسم اسلامی در این تهران منبر میرفت، علیه مطالب التقاطی یک عده چپگرا و کمونیست زده و علیه شریعتی و علیه فرقان. دم اذان مغرب ماه رمضان اومدن در خونش، در رو باز کردن، در رو باز کردشون، در زدن، در رو باز کرد. این آخوند معمم فاضل خطیب سخنور قهار و سینه چاک امیرالمومنین با کلت خالی کردن توی مغزش. کسی از علمای بزرگ گفته که من خوابش دیدم، گفتم که دیدم خیلی وضعش خوبه، گفتم چطوری فلانی چی شد؟ گفت عالی. گفتم چطور مگه؟ گفت به محض این که تیر رو خالی کرد به مغزم از یه متری من، من دیدم در آغوش امیر المؤمنینه. روزی اگر ولای تو گردد بلای جان، من میخرم به قیمت جان اون بلا. علی تشریف برید تا جایی که ممکنه جلوتر، صلوات بفرستید بیاید جلوتر. چند شب دیگه آقا از این جلسه مونده؟ پنج شب. امشب این یک درس، ببینیم مثلا یاد میگیرید یا نه لجبازی میکنید. پنج شب دیگه مونده. از اول که میایی مثل بچه آدم بیایی جلو بشین. هر جلسه میریم تا آخرش با سه مرتبه آقا بیا جلو. خب از اول بیا بشین دیگه، اگه آخون شاخ داره که بالاخره خواهد آمد، اگر هم نداره که ترسی داره بیا جلو دیگه. پس از فردا شب هر کسی آمد، من آخوند بی خطرم، بیاید این جلو بشینید، والا خطرناک میشه. خب که این صحبت نگن بیا جلو برو عقب. بله. بعد میبینن شما رو نمیتونن بلند کنن، اسم امام زمان میارن تو رو دروازه بلند شی. این ما چه گیر کردی با شما؟ خب پس یک انته جانش خودشون رو باختن، آگاهانه هم باختن، با دید هم باختن، با بصیرت باختن، میفهمیده که داره چیکار میکنه. قبلا این قصه رو یادم در شبان گفتم که یک کسی از عراقی ها میگفت که در زمان صدام لعین حکم کرده بود بعد از اون قصه انتفاضه 1990 که هیچ حق نداره حتی روز عاشورا توی حرم امام حسین حسین بکشه. و ما این رو دیدیم اواخر صدام که از سوریه میرفتیم به کربلا، ما دیدیم، به چشم دیدیم که واقعا عراقی حق نداشت تو حرم امام حسین یا حسین بلند بگه، دستگیر میشد. من روز شهادت موسی بن جعفر 25 رجب در کاظمین بودم، زمان صدام، صدام هنوز بود و قدرت داشت، دو سال بودم، 2-3 میلیون جمعیت می آمد از حرم حضرت موسی بن جعفر، از این در می رفت، از اون در می رفتن بیرون، حق هیچ نوع سرایی و گریه و عزاداری نداشتن روز شهادت، فقط حق صلوات فرستادن داشتن. والله به چشمم دیدم که روی تمام باب المراد، خیابان باب المراد، روی هتل ها و از جمله هتل های ما، ارتش صدام با عرض می شود که مسلسل ایستاده بودن به طرف مردم که اینا چیز دیگه نگن. دم باب المراد چند تا تانک، هیچی نگن. قرازم این رفیق عراقی ما میگفتش که در حرم امام حسین روز عاشورا، قوغای روز عاشورا هیچ گرق نداره مثلا صیحه بزنه یا حسین، یا یه جوانی از خود بی خود میشه و میگه یا حسین، صیحه میکشه که یا حسین، بقیه جمعیت هم گر میگیره مثل آتش، همه میگن یا حسین یا حسین یا حسین، به هم میرسه. یعنی قانون صدام را و امر صدام را لگدمال کردن. گفت رئیس استخبارات خبر دادن آمد، دستور داد روز عاشورا دور حرم را محاصره کنند، بستن، خودش آمد تو، درای حرم بست. گفت من امساخ. آمد مقابل زری امیر سید و شاده و چکمه ایستاد. گفت کی داد زد؟ اولین کسی که داد زد کی بود؟ همه ساکتن. گفت یا میگید کی بود یا خودش بگه کی بود یا همه تون رو میکشه. اون کسی که واقعا اول کس بود که سیحه زده بود قدم گذاشت جلو و گفت آنی من بود. گفت تو بودی؟ گفت بعد جلو زری امام حسین روز عاشورا زهر عاشورا کلت کمریشو در آورد و خالی کرد تو مرز این بچه تو حرم زیر قبه. چه شهادتی داشته او، خونت بریزه جایی که خون حسین ریخت، که زهر عاشورا ساعتی که خون حسین ریخته شده، کجا؟ تحت قبه سامیه. واقعا عجیبه. دست و پا زد و افتاد زمین و جون داد. این فرعون مثل سگ هار شده بود، خشمش نمیخوابید، آروم نشد. گفت شما بعد واحد یکی دیگه کیسه ای زده. هر چی ساکت شدن در نه آروم نمیشه. یه جوان دیگری جوان مردی کرد برای اینکه بقیه رو خلاص کنه و این سگ آروم بشه. آمد جلو گفت سمعانی بعد من. باز این کلتشو در آورد از رو نرفت، زد این یکی دیگرم کش رفت. خشمش فرو نشست و رفت. درها رو باز کردن رفتن، اینا هم جنازه ها رو برداشتن بردن دفن کردن. این بزرگوار میگفتش که در رؤیا دیدن این دو جوان را که چپ و راست ابی عبدالله ایستادند و درسته من احب حجرن حشره الله معه. این این حدیث نبویه، هر که هر کسی رو دوست داشته باشد با همون مشهور می شود. خب عجیبه که اینا با امام حسین نه، اینش اصلا عجیب نیست. گفت اون چیزی که عجیب بود این بود که نفر دومی مقامش بالاتر بود. من سوال کردم از ابی عبدالله که مولای چطور شده که اینا هر دو زور عاشورا کشته شدن، مقابل زری شما کشته شدن، به یک جرم کشته شدن، به یک گونه کشته شدن، به دست یک خبیث کشته شدن، چرا دومی مقامش بالاتره؟ فرمودن چون اولی که آمد جلو گفت من بودم که سیحه زدم، نمیدانست که سرش چه بلایی میاد. شاید با خودش فکر میکرد که مثلا دستگیرش میکنن میبرن زندان، مدتی شکنجه میکنن، بعد شاید ول بشه نشه از این ستون تا اون ستون فراجه. آمد جلو و نمیدونست که این درجا همینجا میخواد بکشش. گفت منو کشته شد. دومی میدونست که اگر بگه من چه سرنوشتی در اختیارش هست. با دید، با شناخت، با علم به یقینی که سرش چه بلایی میاد، گفت آنی سمان، لذا این مقامش بالاتر. خب پس این گده جان میدهند اما با دید و خوب و به جا و شایسته. برگردیم دیگه حالا به ترجمان این قطعه نورانی از زیارت جامعه کبیره. و بذلتم انفسکم فی مرضاته. یه وقت هست کسی جون میده اما با اجبار به اکراه گرفتنش مجبور. یه وقت هست یک کسی خودش جانش رو تقدیم میکنه. به اهل بیت عرض میکنید که شما اهل بیت، شما ائمه الهدا و مصابیح الدجا، شما خودتون بذل جان کردید، بذل کردید، تقدیم کردید جانتون رو. برای چی؟ برای وطن؟ نخیر. برای حس قبیله پرستی؟ نخیر. برای حس این که این آقا امام منه کربلا و من پسر عموی اویم، مثلا مسلم ابن عقیلم، یا از این قبیله ایم؟ نه خیر. برای این که آقا این ارباب من و من مجبورم جان بدم؟ نه. به چون فرمید بیا برو به اینا بگو من پیرمرد تا اینجا که آمدم مجبور بودم، برده بودم، حالا ولم کردن دارم میرم. و اگه میرفت کارش نداشته. برای اینکه تو رو درستی اربابش گیر کرده؟ نخیر. یعنی برای قبیله پرستی نبود، برای وطن نبود، برای بازی سیاسی نبود، برای هیچی نبود. بذلتم انفسکم فی مرضاته، به خاطر اینکه میدانستن رضای خدا در کشته شدن اونهاست، در شهادت اونهاست. ابن عباس اختی ابی عبدالله از مکه آمدن بیرون، حج رو تبدیل به عمره کردند و تقصیر کردند و تشریف آوردند که بیان به طرف کوفه و عراق، ابن عباس آمد جلوی حضرت رو گرفت، گفت یا ابا عبدالله، کوفه و عراق با پدرت علی وفا نکرد و با برادرت امام حسن، محبت کنید، منت بگذارید، ما نگران شماییم و بیه تشریف نبرید. فرمود یا ابن عباس، از مدینه که می آمدم اون نیمه شب بیرون مدینه رو ترک کردم، به من گفتن بیعت کن با یزید و الا تو رو گردن می زنیم. من نیمه شب رفتم سر قبر پدرم رسول خدا، جدم، و سرم رو بر قبر رسول خدا گذاشتم و گریستم. گفتم یا جدا، بلند شو ببین که به حسینت میگن بیا با یزید بیعت کن و الا تو رو در کنار قبر جدت سر می بریم. اما از این قربت یا جدا، لختی ابن عباس سرم روی قبر جدم بود، چشمم گرم شد و خوابم برد، پیغمبر رو خواب دیدم جدم. فرمود حسین اخرج الی العراق ان الله شاء ان یراک قتیلا و بذلتم انفسکم فی مرضاته. حالا روزم براتون بخوانم. ابن عباس شروع کرد به گریه کردن چون میداند که با کی طرفه. خودش گریه کرد، بعد گفت آقا پس حالا که چنینه، تقاضای من از شما اینه. نگفت دقت کنید، نگفت خانم ها رو، نگفت زن ها رو، ببین چه عظمتی داشتن بیبی. گفت پس عقیله ما زینب کبرا رو نبرید، شما که میدانید دارید کشته میشید. ابن فرمود ابن عباس کما این که خدا میخواهد که مرا قتیل ببیند، ان الله شاء ان یراهن سوایا. سختم ترجمه کنم. خدایا 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 تو شاهدی که من نفرت دارم از این کلمه اسارت، خدایا تو شاهدی که سخت من بر من بگم اسرای اهل بیت و اهل بیت و اسارت. عرض کردم در جایی دیگر، کجا بود؟ عرض کردم به امام، گفت آقا چرا انقدر گریه میکنید؟ شهادت ارث اجداد شماست. فرمود بله شهادت ارث اجداد ما بوده، اما هیچ وقت زنانی از زنان ما اسیر نشده بودن. الان در مجلسی عرض کردم امام سجاد، فرمودن هیچ جا بر امام شامس مثل شام سخت نگذشت. عرض کردن آقا به چه دلیل؟ فرمود به شش دلیل، شش بلا سر ما آوردند که دیشب عرض کردم. فرمود یکیش این بود که ما رو از صبح تا غروب چرخاندند، دوم فرمود ما رو از محله یهود و نصارا عبور دادند و میگفتند اینها فرزندان علی هستند، بهشون اهانت کنید، تحقیرشون کنید. آره. و سومش رو حالا شب جمعه است بگم گریه کنیم و برای فرج دعا کنیم. ببین آقا الان مدرکش همراه منه، تو جیب منه مدرکش، که یه وقتی یه کسی نگه که آقا مثلا چنین و چنان. خب آقا مدرکش اینه دیگه، اگه لازم نبود که امام سجاد نمیگفتن پسر من. اگه لازم به کتمان بود، شما که از امام سجاد غیرتت بالاتر نیست؟ بالاتر غیرته ها؟ از امام سجاد بالاتر غیرته؟ امام سجاد فرمود که قصه قصه فاطمه و مجلس یزید نبوده. فرمود واقعا ما رو بردن به بازار برده فروش ها و در معرض فروش گذاشتن، جز این که خدا نخواست و نقشه شون عوض شد. مدرک رو عرض کنم، تذکرت و شهدا جلد 2 صفحه 363، رمز و مصیبت جلد 3 صفحه 259، از کتاب های فارسی سوگنامه آل محمد صفحه 495 و صحاب رحمت صفحه 736. ششمین رو گفته امام سجاد، فرمودن ششم آن که ما را به بازار برده فروشان بردن و میخواستند به جای غلام و کنیز بفروشند، ولی خداوند این موضوع را بر آنها مقدور نساخت. هفتم، حالا هرچی باد و باد حرف زدن بسش، وقت گریه است. هفتم این که محل سکونت ما را در مکانی قرار دادن که سقف نداشت، روزها از گرما و شبها از سرما آرامش نداشتیم. عمه دل سنگ آب شد از گریه تو، گریه مکن رقیه. عمه بیتاب شد از گریه تو، گریه مکن. و از گرسنگی، یعنی معلوم شده تو خرابه غذا بهشون نمیدادن، و از گرسنگی و تشنگی و خوف کشته شدن که احتمال داشته که بکشن، آسایشی برای ما نبود. از گرسنگی. پس بی خود نیست که من این شعر میخونم آتیش میگیری، ز کوچه ها همه بوی، ز خانه ها همه بوی طعام میآمد، ولی به جان تو بابا گرسنه خوابیدم. شعر درست نیست. چرا؟ چون اگه گرسنه باشی خوابت نمیبره. پنجم آن که ما را از شتران پیاده کردند و به یک ریسمان بستند و پیاده به در خانه های یهود و نصارا عبور دادند و به آنها می گفتند اینها همان خاندان هستند که پدران شما را کشتند، امروز شما انتقام بگیرید و تلافی کنید. ای نعمان، تمام یهودیان و نصرانیان آنچه خواستند از خاک و سنگ و چوب به طرف ما انداختند. سوم این که این عین عبارات زین العابدینه. سوم این که زنهای شامی از بالای بامها آب و آتش بر سر ما می ریختن. آتش به عمامه ام افتاد، چون دستهایم را به گردن بسته بودن نتوانستم آن را خاموش کنم. عمامه ام سوخت و آتش به سرم رسید و سرم را نیز سوزاند. بیا آقای اقتدار، بیا دیگه حرف زدن من بسه. دوم آن که حالا ببین برعکس رفتیم، نمیخواستم، ببینید بینی و بین الله نمیخواستم عرض بکنم. دوم آن که سرهای شهدا را، یا الله، یا زهرا، یا فاطمه، افاطمه قومی ابنت الخیر وندبی نجوم سماوات به عرض فلات، یا زهرا، یا فاطمه، یا بنت رسول الله. دوم آن که لا حول ولا قوه الا بالله، یا زهرا، یا امیر المؤمنین، یا رسول الله. دوم آن که سرهای شهدا را در میان هودج‌های زنها و اطفال ما قرار دادن. گوش بده، سر پدرم و سر عمویم عباس را در برابر چشم عمه آیم زینب و ام کلثوم نگه داشته. های های، و سر برادرم علی اکبر و پسر عمویم قاسم را در برابر چشم سکینه و فاطمه و خواهرانم می آوردن. یا زهرا، و با سرها بازی می کردن. و چه بسیار سرها که بر زمین در میان دست ها و پای اسب ها افتاد. اللهم اجل وليك الفرج، 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 اللهم اجل وليك الفرج. آقا بمیرم برای عمت آقا، چرا نمردم تو؟ اللهم اجل وليك الفرج، اللهم اجل وليك الفرج، به استرار زینب کبرا اجل ولیک الفرج، به خستگی رقیه و درد تن رقیه اجل ولیک الفرج،
و اون لحظه ای که لبها رو بر لبها یا ابی عبدالله.
آقا چرا صورت رو نبوسید؟ چرا گونه های بابا رو نبوسید؟ چرا پیشانی رو نبوسید؟ چرا چشم ها رو نبوسید؟ گفت بابا اگه است چوب زده به لبات، بذار من با بوسه جای چوب رو ببوسم بابا، فدات بشم چرا لبات رو چوب زد بابا. تو که قرآن خوندی روی نیزه، با من حرف بزن، چوب از یزید خورده ای و قهر با منی.